شما عزیزان را تا دیدار دیگه به خدای بزرگ و مهربون می‌سپارم. روز خوش.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
هشدار ایران به اروپا درباره مهلت روبه پایان برای عمل به تعهدات برجامی‌اش. سخنگوی سازمان انرژی اتمی شمارش معکوس برای اقدامات جدید ایران در حوزه هسته‌ای آغاز شده است.
بررسی اقدامات دستگاه‌ها برای بازسازی منازل آسیب دیده از سیل، وزیر کشور با دستور رئیس جمهور همه سیل‌زدگان باید تا آخر سال به منازلشان برگردند.
و دومین حمله پهپادی یمنی‌ها به فرودگاه اپای عربستان در طول 24 ساعت. نیروهای یمنی درباره حملات شدیدتر به متجاوزان هشدار دادند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. گویندگان خانم ارمی و محمد رضا حورفر از شما دعوت می‌کنیم به مشروع خبرهای ساعت 14 توجه فرمایید.
اقدامات ایران در مرحله اول ضرب العجل به اروپا سرعت گرفت. سخنگوی سازمان انرژی اتمی در نشست خبری که در مجتمع آب سنگین خنداب عراق برگزار شد گفت پس از آغاز ضرب العجل دو ماهه ایران به اروپا برای اجرای تعهداتش در برجام که 20 روز به پایان آن مانده، تولید اورانیوم را 4 برابر کردیم. بهروز کمالوندی افزود تا 10 روز دیگر هم از مرز تولید 300 کیلو اورانیوم غنی شده عبور می‌کنیم و هم سرعت تولید را افزایش خواهیم داد.
7 ژوئن 6 تیر ماه ما از سقف 300 کیلو عبور خواهیم کرد و نه تنها عبور خواهیم کرد بلکه افزایش تولید به شدت بالا خواهد رفت و ما بعد از اینکه 300 کیلو رو عبور کردیم سرعت افزایش اورانیوم غنی شده با درجه پایین از کردم 3.67 رو بیشتر خواهیم کرد.
بهروز کمالوندی در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره آب سنگین تولیدی در کشور هم گفت در زمینه آب سنگین به مصرف کننده تبدیل شده ایم و ممکن است در سنوات آینده نیازی به صادر کردن آب سنگین نداشته باشیم. سخنگوی سازمان انرژی اتمی در ادامه گفت ممکن است ما در آینده آب سنگین را با ارزش افزوده صادر کنیم.
در ارتباط با آب سنگین اگرچه ما نمیخواهیم تعهداتی رو که در گذشته داشتیم به بازارهایی که پیدا کردیم، بازارهای خوبی هستش، اینها رو کنار بگذاریم، هم به لحاظ تعهدی که داشتیم هم به لحاظ اینکه بازاری که میخواهیم حفظ بکنیم، ممکن استش با یک روندی رفتن به سمت 130 به بالا برای ما هدف نیست. در حقیقت اگر یک تعهدی داشتیم ما برای عرضه مازاد و 130 تن به خارج و اساس تصمیمی که کشور گرفته این رو به عنوان تعهد بهش نگاه نمی کنیم، اما مزیت‌های اقتصادی اون رو کنار نمیگذاریم و در صدورش حتما برنامه ریزی داریم و در توسعه این صنعت که کمک میکنه به اینکه ما دیگه این رو به عنوان یک ماده اولیه صادر نکنیم.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره راکتور اراک هم گفت دو کار بازطراحی و احیای راکتور قبلی را با هم جلو میبریم و هر وقت بخواهیم میتوانیم با جایگزینی لوله های جدید راکتور قبلی اراک را با همه ویژگی هایش احیا کنیم.
اگر در کار بازطراحی کندی بخواد پیش بیاد، کما اینکه در گذشته کندی هایی بود و یا خود تعهدات دوباره از طرف اونها اجرا نشه و جمهوری اسلامی ایران تصمیم بگیره که برگرده به راکتور قبلی، آقای دکتر سالی اشاره کردم که با توجه به این که جمهوری اسلامی ایران لوله های این کلندریا رو داره و این لوله هایی که در سیمان هست و میتونه بیرون بیاره و لوله های دیگه جای اون بذاره، بنابراین اون راکتور قابل احیا هستش. بیشتر نگرانی اونها این بود که راکتور قبلی راکتوری است که پلوتونیوم بای پروداکتش هستش، یعنی اون تولیدات جانبیش که تولیداتی نیست که ما بخوایم، ولی خود به خود پلوتونیوم تولید میکنه، نگران این بودن. این تصمیم هم در زمانی در کشور ما گرفته شده بود که ما توانایی تولید سوخت غنی شده نداشتیم، به همین دلیل از سوخت طبیعی استفاده میشه در اون راکتور. مزایایی داره، معایبی داره هر کدوم از اینها، اما اون چی که مسلم هستش این هستش که ما در هر دو قسمت داریم تلاش میکنیم.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره مرحله دوم ضرب العجل ایران به اروپا نیز گفت ورود ایران به مرحله دوم اقدامات برجامی خود بستگی به اقدام طرف مقابل دارد. بهروز کمالوندی تصریح کرد ایران یک سال اخیر را یک سال صبر استراتژیک نامیده و علاوه بر آن ضرب العجل دو ماهه هم در نظر گرفته، اما دیگر بیش از این صبر نمی کنیم.
در ارتباط با مرحله دوم باید عرض بکنم ما منتظر تصمیم مقامات هستیم. هنوز وقت باقی است برای اروپایی ها. به نظرم اگر تصمیم داشته باشند، با توجه به اینکه فرصت هم در گذشته داشتن یک سال از که ما اون رو اسمش گذاشتیم یک سال صبر استراتژیک، بعد از اون هم دو ماه، و اگر قرار بر این بیشتر باشه دیگه یا اینو باید ما بر مبنای یکی از این دو تحلیل قرار بدیم، یا اونها نمیخواهند کاری انجام بدن یا اینکه میخوان اما نمیتوانند. اینها در حقیقت مسئولش وزارت امور خارجه هستش. وزارت امور خارجه در تماس دائم هست. خانم اشمید اخیراً اومدن با آقای عراقچی ملاقات داشتن. هر حال هنوز هم صحبت ها و حرفای خوب زده میشه، اما اون چی که مهم هستش عمل هستش و جمهوری اسلامی ایران دیگه بیشتر از این صبر برای دیدن نتیجه عمل اونها نخواهد کرد.
وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا امروز در نشستی ضرب العجل 60 روزه ایران به اتحادیه اروپا برای عمل به تعهدات برجامی خود را بررسی می کنند. بر اساس گزارش رسانه‌ها، وزرای خارجه کشورهای اروپایی قرار است در این نشست درباره راهکارهای حفظ توافق هسته‌ای و اجرایی شدن سازوکار مالی اروپا موسوم به اینستکس گفتگو کنند. دو روز آینده هم قرار است سران اروپا در بروکسل نشستی را درباره موضوعات مختلف فراروی این اتحادیه از جمله موضوع برجام برگزار کنند. نشست های مقامات اروپایی در حالی است که مهلت 60 روزه ایران به اتحادیه اروپا برای برآورده کردن خواسته های ایران در برجام حدود 20 روز دیگر پایان می‌یابد. این در حالی است که اروپا تاکنون به تعهدات خود عمل نکرده و سازوکار مالی اروپا موسوم به اینستکس هم از روی کاغذ فراتر نرفته است. مقامات کشورمان تاکید کردند اروپایی ها به جای مطرح کردن حرفهای خوب درباره برجام باید تعهدات خود در این توافق را اجرایی و بهره‌مندی ایران از منافع توافق هسته‌ای را تضمین کنند. ظریف وزیر امور خارجه کشورمان هفته گذشته پس از دیدار با هایکو ماس همتای آلمانی خود در تهران از تعلل و انفعال اروپایی ها در برجام انتقاد کرد و گفت در برجام اقدام مهم نیست، نتیجه مهم است. اینکه اروپایی ها بگویند تلاش کردیم و نشد، ما هم می توانیم چنین رفتاری بکنیم و بگوییم تلاش کردیم و نشد.
خبرها را از رادیو ایران می شنوید. وزیر کشور در نشست قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیلزده گفت اولویت اول دولت ساخت مسکن برای سیلزدگان است. عبدالرضا رحمانی فضلی در این نشست که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و استانداران برگزار شد افزود رئیس جمهور در موضوع نوسازی مناطق سیل زده تا آخر سال یعنی تا شب عید فرصت داده است که سیل زدگان در خانه‌های ساخته شده خود مستقر شوند. وزیر کشور همچنین از کمکاری و کوتاهی بانک ها در پرداخت تسهیلات به سیل زدگان انتقاد کرد و گفت به هیچ وجه مسئولیت بانک ها در انجام ندادن تعهداتشان قابل پذیرش نیست.
ما متاسفانه علارغم جلسات متعددی که با بانک ها گذاشته شده، یعنی هم کمیته یا اون کارگروه تخصیص و ارزیابی و هم خود من یک جلسه با همه مدیرعاملای بانک و موردی هم با دوستان داشتیم، اینا قرار بوده که تا آخر خرداد همه قراردادها منعقد شود. ما صورت جلسه داریم، قراردادها منعقد بشه و پرداخت ها کم کم داره انجام میشه، ولی الان گزارش که روز به ما دادن بانک ها عقب هستن. علت موضوع هم بانک ها اعلام کردن که برای تغییر نوع پرداخت بوده به قرض الحسنه و تامین منابع اون که دولت اینو تامین کرده. جلساتی هم اخیرا باز در بانک مرکزی بوده، بانک مرکزی هم اعلام کرده که برها در خصوص اجرای موضوع هیچ محدودیتی نداره. بر اساس مصوبات چهارشنبه بانک مرکزی قرار بوده از شنبه سرعت بگیره، امروز گزارش دادن قرارداد تمام نشده. دلیلش هرچی هست برای ما قابل پذیرش نیست، باید حل میکردن این موضوع را. ما فرصت من را تا آخر خرداد کماکان نگه میداریم. بانک ها باید تلاششون را بکنن که الان از امروز که 4 روز 5 روز مونده باز شنبه شروع شده، کار باید با سرعت قابل قبولی پیش برود.
رئیس قوه قضاییه بر برخورد قاطع با متجاسران به ویژه در فضای مجازی تاکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت فضای مجازی نباید حیات خلوت مجرمان و متجاوزان به قانون باشد.
فضای مجازی نباید جولانگاه مجرمان باشه، حیات خلوت برای متجاسران از قانون و افرادی باشه که میخوان جرائم سازمان یافته رو اونجا ساماندهی و سازماندهی بکنن. وظیفه همه ماست به عنوان یک وظیفه شرعی و قانونی و مطالبه مردم از دستگاه‌های مختلف، مطالبه مردم از دولت هست، از دستگاه‌های اجرایی است، از دستگاه قضایی است که با متجاسران به قانون، با قانون شکنان، با کسانی که شرارت میکنند، قانون شکنی میکنند، امنیت جامعه رو به خطر میندازند، جرائم سازمان یافته. حالا یک کسی از در قفلت کاری میکنه، ولی بعضی از حرکت ها کاملا معلومه که هم تحریک دشمنان خارجی است، هم سازمان یافتگی داره. اینا رو حتما باید نیروهای میدان هم خوب رصد کنن و هم شناسایی کنن و هم امنیت مردم رو تضمین کنن با برخورد به موقع با این تخلفات.
وزیر ارتباطات امروز برای پاسخ دادن به سوال نمایندگان درباره پوشش روستایی تلفن همراه و ثابت به مجلس رفته بود، اما نتوانست مجلسی ها را قانع کند. سوال نمایندگان از آذری جهرمی این بود که چرا در بسیاری از روستاها پوشش تلفن همراه و اینترنت وجود ندارد و چرا به درخواست مردم برای اشتراک تلفن ثابت جواب منفی داده می شود. وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوالات به مشکلاتی از جمله کاهش بودجه وزارت ارتباطات اشاره کرد و گفت با این حال در 2 سال گذشته بیش از 8000 روستا به اینترنت متصل شده و 7200 روستا نیز طی امسال به شبکه ملی اطلاعات پیوستند. در پایان یکی از نمایندگان از توضیحات وزیر قانع شد، اما آذری جهرمی در رأی‌گیری عمومی درباره سوال دیگر نتوانست نظر نمایندگان را جلب کند و از مجلس اخطار گرفت.
وزیر نیرو به فعال شدن بخش‌های خصوصی و اتاق‌های بازرگانی در استان‌های مختلف برای همکاری‌های اقتصادی ایران و ناحیه قفقاز شمالی فدراسیون روسیه تاکید کرد. رضا اردکانیان در حاشیه دیدار با سرگئی ویکتوروویچ چباتاریف وزیر ناحیه قفقاز شمالی فدراسیون روسیه افزود
امروز بخش اول برنامه ما به انتها میرسه که همایش همکاری استانی بین تعدادی از استانهای ایران و استانهای جنوب روسیه یا قفقاز شمالی است. عمدتا هم فعالیت‌ها در زمینه‌های گردشگری و تجاری است و ما موضوع استفاده از مراتع و امکانات اونجا رو برای پرورش دام و واردات گوشت قرمز در دستور کار داریم. فردا هم در اصفهان بخش دوم برنامه ما که کمیسیون همکاری‌های اقتصادی و تجاری هست، کمیسیون مشترک، ان شاء الله برگزار خواهد شد با حضور وزیر انرژی روسیه و همکارانشون. در مجموع من میخوام عرض کنم که این دوتا اجلاس به اضافه الحاق جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا تا حدود زیادی چارچوب فعالیت‌ها و همکاری‌های اقتصادی بین ایران و روسیه رو روشن میکنه.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرد ادعای دست داشتن ایران در انفجارهای اخیر کشتی‌های نفتکش در دریای عمان بخشی از توطئه دشمنان است. سرلشکر باقری امروز در حاشیه همایش آموزشی فرماندهان نیروهای مسلح گفت ایران حافظ امنیت تنگه هرمز است و برای پاسخگویی به هر گونه ناامنی آمادگی کامل دارد.
جمهوری اسلامی ایران حامی و حافظ امنیت تنگه هرمز خلیج فارس هست و یکی دو مورد در جنوب دریای عمان اتفاقاتی افتاد که خب حرکات مشکوکی بود و دشمن اینها رو به جمهوری اسلامی بعضا نسبت داد. امریکا و تعداد اندکی از همراهان مرتجع منطقه او یا رژیم صهیونیستی که اینها هیچ ارزشی ندارند. جمهوری اسلامی اعلام کرده که تا هنگامی که کسی برای امنیت تنگه هرمز مشکلی ایجاد نکنه ما امنیت اون رو حفظ خواهیم کرد و تا هنگامی که نفت جمهوری اسلامی صادر میشه نفت دیگران هم با امنیت صادر خواهد شد. ما هم توانایی این رو داریم که اگر بخواهیم تنگه هرمز رو مسدود بکنیم اقدام ما با نحوی خواهد بود که قطره نفت خارج نخواهد شد.
در پی دومین حمله پهپادی یمنی‌ها به فرودگاه ابهای عربستان در 24 ساعت گذشته سخنگوی نظامی جنبش انصارالله بر ادامه حملات به فرودگاه‌های سعودی تاکید کرد. سرهنگ عزیز راشد گفت تا زمانی که تجاوز ائتلاف سعودی به یمن ادامه پیدا کند حملات به فرودگاه‌های عربستان نیز متوقف نخواهد شد. سیف الله شامی سخنگوی دولت نجات ملی یمن هم به ائتلاف متجاوزان هشدار داد حملات شدیدتری در راه است. یگان پهپادی ارتش و کمیته های مردمی یمن شب گذشته دومین بار در 24 ساعت گذشته و چهارمین بار در چند روز اخیر فرودگاه ابها را در جنوب غرب عربستان هدف قرار داد. دو شب پیش نیز یمنی ها مرکز سوخگیری این فرودگاه را هدف قرار دادند که به توقف پروازها منجر شد. در عرصه میدانی نیز امروز منابع خبری گزارش دادند ارتش و کمیته های مردمی یمن موفق شدند کنترل شماری از ارتفاعات در استان نجران در جنوب عربستان را در دست بگیرند. همزمان فرماندهی تروریستی مرکزی آمریکا سنتکام در بیانیه‌ای به سرنگونی یک پهپاد آمریکا بر فراز یمن اذعان کرد. بر اساس این بیانیه پهپاد MQ-9 روز 16 خرداد با استفاده از یک موشک زمین به هوا سرنگون شده است. محمد عبدالسلام رئیس هیئت ملی یمن در واکنش به این موضوع گفت ائتلاف آمریکا عملا این نکته را اثبات می کند که واشنگتن در جنگ علیه یمن مشارکت دارد.
نتایج جدیدترین نظرسنجی شبکه فاکس نیوز از شکست احتمالی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا حکایت دارد. بر اساس نظرسنجی فاکس نیوز که البته حامی جمهوری خواهان است، 49% شرکت کنندگان اعلام کردند در انتخابات پیش رو از جو بایدن اصلی ترین نامزد دموکرات حمایت می کنند و فقط 39% اعلام کردند به ترامپ رأی خواهند داد. بر اساس این نظرسنجی ترامپ حتی در مقابل برنی سندرز دومین چهره دموکرات ها هم بازنده خواهد بود. همچنین بر اساس نظرسنجی جدید شبکه NBC نیوز و وال استریت جورنال میزان حمایت شهروندان آمریکایی از استیضاح رئیس جمهور آمریکا نیز در مقایسه با ماه قبل 10% افزایش داشته است. کارشناسان میگویند چالش‌های داخلی و خارجی ترامپ به خصوص مواضعش درباره کشورهایی همانند چین، مکزیک و ایران بیش از گذشته موقعیت وی را در آمریکا تحت تأثیر قرار داده است.
بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای به بانک‌ها دستور توقف ارائه خدمات بانکی با کارت‌های ملی قدیمی را صادر کرد. بانک مرکزی در این بخشنامه تأکید کرده با توجه به بهره‌برداری از سامانه استعلام الکترونیک اطلاعات هویتی امکان ارائه خدمات بانکی با کارت‌های ملی قدیمی میسر نیست. با این حال طبق اعلام بانک مرکزی افرادی که کارت ملی جدید دریافت نکرده اما رسید ثبت نام را در اختیار دارند می توانند پس از استعلام کد رهگیری مندرج در پشت رسید همراه با ارائه اصل شناسنامه از خدمات بانکی استفاده کنند.
وزیر علوم تحقیقات و فناوری از شناسایی 25 واحد پایان نامه فروشی با همکاری قوه قضاییه و نیروی انتظامی خبر داد. منصور غلامی با بیان اینکه در بحث مقابله با پایان نامه فروشی اقدامات خوبی انجام گرفته است، افزود:
کاری که وزارت علوم انجام داد بعد از اینکه قانون مقابله با تقلب علمی در مجلس تصویب شد، عملاً ورود پیدا کرد با کمک نیروی انتظامی و قوه قضاییه، برای اینکه وزارت علوم عملاً خودش این قدرت رو نداره، یعنی کار ضابطی انجام نمیتونه بده، و خوشبختانه این همکاری ها باعث شد که تعدادی از این مراکز بیش از 20 تا، نزدیک 25 مرکز واحد بود که امکاناتشون و مدارک اونجا بود منتقل شد بررسی میشه. تو این بررسی غیر از این که این افراد تخلفشون مشخص میشه، افراد و اشخاصی که اونجا سفارش پایان نامه دادن هم مشخص میشه و اگر بهره‌مند شده باشن از کاری که مال خودشون نبوده حتما برخورد انضباطی و قانونی هم با اونها خواهد شد.
دمای برخی از شهرهای جنوبی کشور در روزهای گذشته بالای 45 درجه بود. دمای اهواز دیروز به 49 درجه رسید. با گرم شدن هوا و افزایش مصرف برق، ساعت اداری در 22 استان تغییر می‌کند. رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور با بیان این مطلب افزود:
تاکنون 22 استان متوجه از طرف استاندارها بر اساس اختیاری که در سال گذشته هیئت رجران به استانداران محترم داده بود برای اصلاح ساعت کار داده شد، و اینکه تعداد دیگه‌ای هم به این جمع اضافه بشن حتما این امکان وجود داره. تغییر ساعت به این شکل هستش که یک ساعت زودتر شروع میشه ساعت انجام کار و به تشخیص استانداران محترم یک ساعت تا یک ساعت و نیم هم کار زودتر خاتمه پیدا
می‌کنه. در تهران هم این اتفاق خواهد افتاد؟
تاکنون نیاز به انجام این کار نبوده، ولی به محض اینکه موافقتی از طرف استانداری تهران صورت بگیره ما این رو اطلاع رسانی
خیلی مشکرم.
سازمان هواشناسی در ساعات بعد از ظهر و اوایل امشب برای مناطقی از شمال غرب، ارتفاع البرز، برخی مناطق سواحل خزر، شمال خراسان رضوی و شرق خراسان شمالی، افزایش ابر، رگبار پراکنده، رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرد.
و هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 20:44 دقیقه است. آخرین خبرهای جهان ورزش و همکارم آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم ملی والیبال ایران با 3 برد و پیشازی در جدول در هفته سوم لیگ ملت‌های جهان از ارومیه به تهران بازگشت. در جدول تیم ایران با 24 امتیاز و 8 پیروزی صدرنشین است و برزیل با 22 امتیاز و 8 برد و ایتالیا با 21 امتیاز و 7 برد دوم و سومند. 6 تیم برتر بازی در شیکاگو مرحله نهایی را برگزار می‌کنند. تیم ملی ایران فردا عازم اردبیل می‌شود تا در هفته 4 جمعه این هفته تا یک شنبه آینده در این شهر به ترتیب با تیم‌های ملی پرتغال، استرالیا و فرانسه دیدار کند. برانکو ایوانکوویچ سرمربی سپس در اخیر تیم فوتبال پرسپولیس به دلیل مشکلات در پرداخت مطالباتش از سرخپوشان جدا شد و هدایت تیم الاهلی را برای 2 با رقم 2,700,000 دلار بر عهده گرفت. برانکو گفته: من میدونم ایران در حال حاضر از نظر انتقال پول با مشکلاتی مواجه است، ولی این مسئله قابل حل بود. برانکو دیروز نامه فسخ قرارداد سال آینده را برای مسئولان پرسپولیس ارسال و عرب مدیر عامل باشگاه پرسپولیس هم دریافت نامه فسخ را تایید کرد، اما همچنان عنوان میکند برانکو تنها گزینه آنها برای فصل آینده است. این در حالی است که رسانه‌ها عکسی از حضور برانکو در تمرینات آماده سازی پیشفصل الاهلی در اتریش منتشر کردند. عرب قرار است به دیدار مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش برود تا وی را در جریان آخرین اتفاقات این باشگاه قرار دهد. رفتن برانکو فشار زیادی را روی باشگاه و حتی وزارت ورزش متولی سرخابی‌های پایتخت وارد کرده است. در پی جدایی برانکو تعدادی از هواداران پرسپولیس امروز مقابل باشگاه حاضر و خواستار استعفای مدیران این باشگاه شدند. برانکو ایوانکوویچ 3 سال رویایی و 6 قهرمانی را با پرسپولیس تجربه کرد. علی خطیر معاون و مسئول نقل و انتقالات باشگاه استقلال هم درباره ملی پوشان تیم گفت پژمان منتظری فعلا در ایران نیست. وریا غفوری درخواستی مبنی بر دریافت 9 میلیارد تومان به اضافه پاداش برای 3 فصل داشته که تا این لحظه امکان عقد قرارداد با ایشان میسر نشده است. سید حسین حسینی هم سخن از 6 میلیارد تومان برای 2 فصل به اضافه پاداش به میان آورده است. زمین که او گفته باید طلبش از استقلال نقدن تسویه شود و 40% از قرارداد فصل بعد را به صورت پیش پرداخت دریافت کند که رقم درخواستی حسینی فاصله زیادی با استقلال دارد و علی کریمی هم پیشنهادات خارجی را بررسی می کند که منتظر جواب وی نیز هستیم. در ادامه مسابقات فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی در برزیل بامداد امروز از گروه دوم تیم ملی قطر در ورزشگاه ماراکانا موفق شد برابر پاراگوئه تساوی ارزشمند 2-2 را کسب کند. پیش از این در دیگر بازی این گروه تیم کلمبیا 2-0 تیم آرژانتین را شکست داده بود. همچنین از گروه سه تیم ملی اوروگوئه با 4 گل اکوادور را مغلوب کرد. ساعت 3:30 دقیقه بامداد فردا نیز تیم‌های شیلی و ژاپن دیگر مسابقه گروه سه را برگزار می‌کنند. این بازی‌ها در سه گروه 4 تیمی و با حضور تیم‌های قطر و ژاپن به عنوان مهمان برگزار می‌شود. این بود خبرهای ورزشی.
پیک نیمروزی. به نام خداوند جان و خرد سلام عرض میکنم خدمت تک تک شما شنونده های خوب بزرگوار، شنونده های عزیز پیک نیمروزی، و امیدوارم که روز بسیار خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید و دقایقی سرشار از خیر و برکت در پیش رو داشته باشید. در منظر شما عزیزان هستم، من سید احمد رضا صدر، با پیک نیمروزی امروز که قراره در اون گزارش داشته باشیم از رونمایی کاهش تعهدات برجامی ایران، همچنین در خصوص افزایش شمار نمایندگانی که مخالف ایجاد وزارت بازرگانی هستند هم گفتگویی در پیک نیمروزی امروز خواهیم داشت، و درباره قیمت سیب زمینی که دیروز اعلام کردیم امروز با یک گزارش اون رو بررسی میکنیم. با ما همراه باشید. اگر پیشنهادی دارید از طریق 3610 به ما اعلام بفرمایید، یا اینکه اگر فکر میکنید که موضوعی مناسب هست که در پیک پرداخته بشه بهش، حتما برای ما پیامک ارسال بکنید به 3610.
اگر می‌خواهید بدانید اظهارات سیاستمداران چه تأثیری در مناسبات روزمره دارد؟
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal.
ما همیشه دنبال بازدارندگی یا اگر لازم بود دنبال دفاع.
نبض اقتصاد در ایران و جهان چگونه می‌زند؟ یا در دنیای پرهیجان ورزش چه می‌گذرد؟
پول دروازه! گل برای ایران!
پیک نیمروزی را گوش کنید.
مدتی دولت طرح ایجاد وزارت بازرگانی رو به مجلس ارائه داده که با مخالفت‌هایی روبرو شده. به تازگی 80 نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور با تشکیل این وزارت مخالفت کردند و اون رو زمینه واردات بی‌رویه و ضربه زدن به تولید داخل دونستند. با این حال پژمان فر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پیک نیمروزی میگه شمار مخالفان این طرح به 175 نفر رسیده. دعوت میکنم صحبت ایشون رو بشنوید.
175 نفر این بیانیه رو امضا کردن. مشکل دولت در این اقداماتی که انجام داده، مشکل در عدم اجرای قوانین هست در حوزه کشاورزی، در حوزه صنعت وظایف خودشون رو درست انجام ندادن و امروز در واقع موضوع جابجایی و ایجاد یک وزارتخانه به نام وزارت بازرگانی در واقع فرار از پاسخگویی نسبت به عدم اجرای وظایف قانونی است که در دولت صورت گرفته. علاوه بر اینکه سه بار این موضوع به مجلس ارائه شده و رئیس جمهور هم در هر جایی که نشست داشتن گلایه کردن از نماینده ها، اما نماینده ها این ایجاد وزارت بازرگانی رو در واقع یک کار مصلحت دار برای نظام نمی دونن. نکته ای که وجود داره اینه که دولت تلاش داره که از مسیر دیگری قانون رو دور بزنه و در عرض شود که نشست سران سه قوه این موضوع رو مطرح بکنه و در اونجا یک موافقت نامه ای رو بگیره، که خب این مسئله قطعا برخلاف قانون هست. اینی که خون معاونتی به صورت مستقل به عنوان معاونت بازرگانی ایجاد بکنن یا یه ساختار دیگه ایجاد بکنن، این خلاف قانون اساسی هست و ما انتظار داریم که در جلسات سران سه قوه این نوع تصمیماتی که موجب این میشود که قانون اساسی زیر پا گذاشته میشه تصمیم گیری نشه.
صحبت های پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی رو شنیدید. اگر نظری دارید، پیشنهاد دارید، حتما با ما در میون بگذارید. به سامانه پیامکی 3610 برای ما پیام